رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 18 مارس. در آغاز سرخط خبرها، ولادیمیر پوتین و رهبران قریم درباره پیوستن قریم به روسیه قرارداد امضا کردند. جو بایدن پیوستن قریم به روسیه را اشغالگری نامید. پدر شهبال میگوید برای معالجه فرزندش خانه اش را به فروش گذاشته است و حزب آتامکان قرغیزستان اعلان کرد که از ائتلاف حاکم خارج می شود. تفصیل خبرها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران قریم قرارداد را امضا کردند که بر اساس آن قریم و شهر سیواستوپل به بخش از قلمرو روسیه تبدیل خواهند یافت. پوتین قبل از امضای این قرارداد در اجلاس مشترک دومه دولتی و شورای فدراسیا سخنرانی کرد و گفت که رأی‌پرسی قریم به طور دموکراتی و کاملا مطابق با قانون‌های بین المللی برگزار شده است. با گفته وی نتیجه های رأی‌پرسی بیشتر از باوری بخش است. پوتین گفت که روسیه به گروه های قومی و ملی در قریم احترام می‌گذارد و در قریم سه زبان برابر حقوق خواهند بود: زبان روسی، زبان تاتارهای قریم و زبان اوکراینی. پوتین این سخنان را در اجلاس مشترک دومه دولتی و شورای فدراسیا ایثار داشت و گفت که روسیه مناسبات با اوکراین را قطع نخواهد کرد، بلکه قریم باید بخش روسیه باشد. با گفته وی قریم خانه آنان است که قرن‌ها در آنجا زندگی کردند، ولی هیچگاه منطقه بندرها نخواهد بود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید پیوستن قریم به روسیه به جز از اشغالگری چیزی دیگری نیست و گفت امنیت دست جمعی سرمایه گذاری ناتو را ادامه میدهد و آمریکا همچنان عهده‌دار خواهد ماند که سیستم دفاع ضد موشکی تا سال 2018 در پولشا تشکیل شود. واشنگتن از ناتو خواهد خواست که در پس منظر فعالیت‌ها و تهدیدهای روسیه نقشه های ایلاوگی خود را بازنگری کند. جو بایدن افزود این زیوای روسیه در عرصه بین المللی بیشتر خواهد شد و این کشور از جانب امریکا و اتحادیه اروپا با تحریم های بیشتر دچار خواهد آمد اگر روسیه همین روشی خود را ادامه دهد. در همین حال ویلیام هیگ وزیر کارهای خارجه بریتانیا اصرار داشت که کشورش هر گونه همکاری های نظامی بعد از پیوستن قریم به روسیه با این کشور را قطع کرده است. ادامه خبرها، نومان میرزایف پدر شهبال میرزایف 18 مارس به رادیوی آزادی گفت که متخصصان ایرانی بیمارخانه سینای پایتخت برای جراحی پسرش اظهار آمادگی کردند، ولی از بس که این جراحی پول زیاد می‌خواهد او خانه اش را در ناحیه اشت به فروش گذاشته است. میرزایف گفت نومان میرزایف میگوید تا حال فقط به پرزیدنت کشور در مسئله کمک مراجعه کرده است و تا حال منتظر پاسخ نشسته است، ولی باید فرزندش جراحی شود. با این حال با گذشت 10 روز از معیوب شدن سرباز شهبال میرزایف در نتیجه بدرفتاری در قسم نظامی تا حال معلوم نیست که پولی تبابت این سرباز را باید کی پرداخت کند. حزب آتامکان قرغیزستان اعلان کرد که از ائتلاف حاکم خارج می شود. این بدان معناست که ائتلاف حاکم عملا پراکنده شده است. عمربیک تیکبایف رئیس آتامکان یا پدروطن بعد از ملاقات جناح این حزب در پارلمان در این باره روز سه‌شنبه اعلامیه پخش کرد. این حزب میگوید جان تورا ساتیبالدیف نخست وزیر کشور بعد از رهایی قبل از مهلت رهبری گروه جنایی از زندان حق معنوی خود را از دست داد و جنایتکار بعد از رهایی از کشور فرار کرده است. آتامکان همچنین میگوید که ساتیبالدیف نتوانسته است مسئله افزایش سهم میهای قرغیزستان در کان طلای کومتار را حل کند. خبرهای جهان و تاجیکستان را ادامه می‌دهیم. آتامکان همچنین اظهار داشت که وزیران با تشکیل کابینه نوی وزیران در مقام‌های خود ایفای وظیفه خواهند کرد. بنابر گزارش مطبوعات سربستان، در یک عملیات مشترک پلیس سربستان و چرنگوریا یا مونتنگرو یک نفر مشکوک با قاچاقچی بین المللی مواد مخدر را بازداشت کردند. بازداشت این شخص را که در کاسریچ نام دارد منابع رسمی تایید نکردند. در جنایت های سازمان یافته بالکان سریچ شخصی کلیدی دانسته می شود. سال 2009 نام وی در سرخط خبرهای جهان قرار گرفته بود. آن وقت در یک عملیات که پلیس بین المللی زیر نام رمزی جنگاوری بالکان انجام داده بود در نزدیکی مونته ویدیو پایتخت اوروگوای از کشتی بیش از یک تن کوکائین مصادره کرده بودند. اشرف گولوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان و پسر وزیر پیشین انرژی مقامش را در کمیته انداز ایواز کرده رهبری بخش اودیت این کمیته تعیین شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مفجوع آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت با
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. روسیه 18 مارت با امضای یک قرارداد ویژه جمهوری قریمی اوکراین و شهر سیواستوپل را همچون دو سوبیکت نو با قلمرو خود همراه کرد. حزب کمونیست تاجیکستان تغییرات پیشنهادی خود را درباره انتخابات پارلمانی برای بررسی به پارلمان فرستاد و حامد کرزی به جای مرحوم فهیم قاسم به مقام معاون اول رئیس جمهور یونس قانونی را پیشنهاد کرد. برنامه را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. روسیه 18 مارت با امضای یک قرارداد ویژه جمهوری قریمی اوکراین و شهر سیواستوپل را همچون دو سوبیکت نو با قلمرو خود همراه کرد. قبل از امضای این قرارداد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامش به پارلمان از حق مردم قریم برای تعیین سرنوشتشان پشتیبانی کرد، ولی گفت روسیه قصد اشغال ولایت‌های دیگر اوکراین را ندارد. حکومت نوی اوکراین و کشورهای غربی رفتار روسیه را در قریم محکوم و بر ضد روسیه تحریم‌ها جاری کردند. اما پیوستن قریم بر روسیه چه پیامدها خواهد داشت؟ گوش دهیم به گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
سازشنامه بین روسیه و مقامات قریم در باره با روسیه همراه کردن این ولایت اوکراین و شهر سیواستوپل بعد از ظهر 18 مارس در مسکو با امضا رسید. با این قرارداد از طرف روسیه رئیس این جمهوری ولادیمیر پوتین با نمایندگی از حکومت قریم رئیس پارلمان این ولایت ولادیمیر کنستانتینوف و سروزیر قریم سرگئی اکسیونوف و از نام شهر سیواستوپل شهرداری رسما از طرف کیف اعتراف نشده والری چالی امضا کردند. قبل از رسم امضای این سازشنامه به عقیده مسکو تاریخی، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در یک پیام ویژه از هر دو مجلس پارلمان کشورش رسما خواست قریم و شهر سیواستوپل را به عنوان دو سوبیکت نو به هیئت فدراسیون روسیه بپذیرند.
Прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации: Республики Крым и города Севастополь.
ولادیمیر پوتین در سخنرانیش حاکمان نوی اوکراین را عیبدار کرد که این کشور را با چنین حالت جدایی آوردند. پوتین گفت ما تجزیه اوکراین را نمیخواهیم، ولی قریم هیچگاه با پیروان بندره تعلق نخواهد گرفت.
Не верьте тем, кто пугает вас Россией. Мы не хотим раздела Украины. Что касается Крыма, он никогда не будет бендеровским.
پوتین گفت قریم از حق خود برای تعیین سرنوشتش استفاده برد. او وضع قریم را با کوسوو مقایسه کرد. پوتین گفت قریم باید تحت نظارت یک دولت قوی قرار داشته باشد و عملا این را فقط روسیه داده میتواند، وگرنه ما قریم را برای همیشگی از دست خواهیم داد. او اشغال نظامی قریم را رد کرد و گفت در این چند روز اخیر در آن ولایت یگان تیر صدا نداده است. او افزود سیاست آمریکا بر اساس حق زور ساخته شده است. با عقیده پوتین غرب در مسئله اوکراین از خط سرخ عبور کرده به صورت غیر حرفه‌ای و بی‌مسئولیتانه عمل کرد. ولادیمیر پوتین گفت حتی تصور کردن نمی‌تواند که در سیواستوپل سربازان و افسران ناتو سیر و گشت کنند، اما با گفته او مردم قریم برای خود به این راه ندادند و برای این به آنها اظهار سپاس می‌کنیم.
Мы не могли оставить Крым и его жителей в беде. Иначе это было бы просто предательством.
Путин همین طور افزود که روسیه مناسباتش با اوکراین را قطع کردنی نیست. او سر و صداها در مورد عزم مسکو برای به قلمروش همراه کردن ولایت‌های دیگر اوکراین را رد کرد و گفت این آوازه‌های دروغ و بی اساس را حاکمان نوی اوکراین پهن می‌کنند. پوتین گفت مردم قرم در رایپرسی بی‌چون و چرا اراده خود را اظهار کردند که می‌خواهند با روسیه باشند. روز 16 مرد در رایپرسی جمهوری مختار قرم با گفته مقامات روبا مسکو این ولایت 96.8% شرکت کنندگان به طرفداری از پیوستن این نیم جزیره به روسیه رای دادند. در کیف و در غرب این رایپرسی را غیر قانونی خوانده میگویند، نتیجه اش را اعتراف نمیکنند. روز 17 مرد در پاسخ به این رایپرسی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه یک سلسله منصبداران ارشد روسیه و قرم و یاران رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ تحریمات جاری کردند. در غرب میگویند اگر روسیه اشغالگری هایش در اوکراین را بس نکند، علیهش از تحریم های باز هم بیشتر کار خواهند گرفت.
پیامدهای پیوستن قرم به روسیه. اما مطبوعات غرب در رابطه با رویدادهای اخیر قرم و تصمیم روسیه چی می نویسند؟ همکار ما محمد وفا ریزازاده در شهر دوشنبه نگاه افکنده است به این نوشته ها.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز 17 مارس دستور داد که حساب‌های بانکی 7 مقام روسیه با شمول رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکو را در پاسخ به اشغال ولایت قریم اوکراین منجمد کنند. بر روی خط آمریکا چند نفر از مقامداران روسیه و اوکراین شامل شدند که گفته می‌شود با فعالیت‌های خود به روندهای دموکراتی در اوکراین ضربه زدند. تحریم‌های آمریکا معاون سروزیر روسیه دمیتری راگوزین، رئیس شورای فدراسیون والنتینا ماتوینکو و دو مشاور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ولادیسلاو سورکوف و سرگی گلازیو را در بر می‌گیرند. همچنین وکیلان دومای دولتی لئونید سلوتسکی و الینا میزولینا و عضو شورای فدراسیا اندری کلیشاس تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند. در همین حال نشریه‌های آمریکا اقدام اخیری کاخ سفید را که به روسیه روانه شده است سنگین می‌دانند. اما نشریه وال استریت ژورنال این اقدام را غیر جدی مانیداد کرده، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را برای تحریم‌های نوبتی روسیه تمسخرآمیز تبریک کرده است. نشریه به آن جانب تحریم‌های کاخ سفید توجه کرده است که از شخصان اطرافی ولادیمیر پوتین یگان نفری بر روی خط تحریم‌های آمریکا شامل نشدند. نشریه دا واشنگتن پست غایبانه به معاون سروزیر روسیه دمیتری راگوزین جواب گردانده است که در این تحریم یک بزلگویی مشاهده می شود و این تحریم ها شوخی آمیز نیست و همه تواند آن را جدی نامید. در همین مورد رهبری سازمان حامی حقوق فریدم هاوس دیوید کریمر از واکنش های آمریکا نسبت بحران اوکراین و روسیه ناامید نیست و می گوید من این تحریم ها را قدمی خوبی اولی می دانم، ولی تنها اولین قدم. من می خواهم در این روی خط از اطرافیان ولادیمیر پوتین صاحب کارانی بلندپایه وارد شوند. ایالات متحده آمریکا با اتحادیه اروپا باید این روی خط را حل و فصل کنند تا نزدیکان پوتین بحران مالی را احساس کنند. اتحادیه اروپا در واخوری وزیران امور خارجه روز دوشنبه همچنین قرار قبول کرد که نسبت 21 شهروند روسیه و قرم تحریم اعلام کنند. ورود این منصبداران به اتحادیه اروپا من و فعالیتشان در اروپا محدود می شود.
نوشته های مطبوعات غرب درباره رویدادهای اخیر روسیه و قرم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در برنامه ما دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. شادی شبدالوف رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان و نماینده پارلمان از این حزب میگوید اگر حکومت انتخابات شفاف و آزاد و دموکراتی پارلمانی را خواهد، لایحه پیشنهادهای ایلاوگی این حزب در پارلمان باید بررسی و قبول شود. شورای مجلس نمایندگان 17 مارس لایحه پیشنهادی شادی شبدالوف و اسماعیل تلباکوف وکیلان حزب کمونیست را برای بررسی به کمیته های پارلمان و حکومت فرستاد. اما ناظران امور میگویند با توجه به آن که اکثر کلی وکیلان پارلمان تاجیکستان اعضای حزب حاکم هستند، لایحه پیشنهادی کمونیست ها و هر لایحه دیگر قابل قبول نخواهد بود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما خورشید همدم در شهر دوشنبه.
لایحه پیشنهادی کمونیستان در رابطه با وارد کردن تغییرات ایلاوه ها با قانون درباره انتخابات پارلمان دو روز پس از 3 هفته قبول طرح پیشنهادی وکیلان حزب حاکم خلقی دموکراتی این کشور مطرح شد. شادی شبدالو و اسماعیل تلباکوف رهبران حزب کمونیست تاجیکستان و وکیلان پارلمان مؤلفان این لایحه پیشنهادی هستند و هدف از این اقدام را فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات دموکراتی و آزاد و شفاف در تاجیکستان می دانند. این است که جناب شبدالوف روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر انتخابات شفاف خواهند همین باید شود. ما اینا از عثمان نبردیم. این در قانون انتخابات هم آلمان و هم دولت های اروپا این دیگه است چیزی که ما پیشنهاد میکنیم.
با این ترتیب ماهیت اصلی لایحه پیشنهادی کمونیستان از سه نکته اساسی و آن هم کاملا بیکار کردن گراوپولی انتخاباتی، حتما شامل کردن نمایندگان احزاب سیاسی در اوچسکه ها یا مرکز های رای و به غیر حزبیان نیز فراهم کردن امکان شرکت در انتخابات می باشد. این هم در حالی که طبق پیشنهادات اخیر پارلمان تاجیکستان حجم گراوپولی را از 8000 به 4000 سومانی یا معادل 800 دلار آمریکایی رسانید. اما با این هم کمونیستان معتقدند که آموزگاران و دختران توان پرداخت این مقدار مبلغ را ندارند. اسماعیل طلبکوف یکی از مؤلفان طرح پیشنهادی کمونیستان میگوید
برای 4000 کار کردن یک معلم است. شما خوب بدین اگر یک معلم یک استاف که بگیرم مگر اینکه 10 ماه یا سال معاش بیاره زلاق بوند.
نکته دیگری که کمونیستان محک اصلاحات با قانون انتخابات پارلمانی میپندارند شامل کردن نمایندگان احزاب سیاسی در هیئت اوچسکه ها یا مرکز های رای است که در طرح پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پارلمان نیز از اصلاحات عمده محسوب می شود. لایحه پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دو ماه پیش در شورای مجلس نمایندگان تصدیق گردیده و برای بررسی دوباره با کمیته های پارلمان و حکومت ارائه شده است. مسئولان حزب کمونیست سبب مشترک پیشنهاد کردن لایحه تغییر لایحه با قانون انتخابات پارلمانی را با تفاوت برنامه های قبل از انتخاباتی این حزب ها ربط دادند. هرچند به گفته آنها در مسئله رفع موانع و محدودیت های انتخاباتی آنها موقع مشترک دارند. اما سوال مطرح این است که طرحهای آلترناتیوی اصلاحات با قانون انتخابات پارلمانی از سوی وکیلان کمونیست و نهضت اسلامی مورد قبول مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان میگردد. شادی شبدالوف رهبر کمونیست های تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت این امر با اراده رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که رهبر حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان است بستگی دارد.
روبر امون پارتیا همون کدوم هدایتی که همون میسیا همون هدایتش قدیر رو عمل میکنه. اگر گوید که قبول کنید اینا شد اندرصد قبول میکنند. اگر گوید که رد کنید اینا صد اندرصد رد میکنند. از روی تجربه چند ساله.
این هم در حالی که اعضای مخالف با سیاست دولت قبل از انتخابات های گذشته پارلمانی و پرزیدنتی نیز لایحه های تغییر و اضافه ها به قانون های انتخابات را پیشنهاد کرده بودند اما از سوی پارلمان رد گردیدند. حتی حدود 1.5 سال پیش از انتخابات ماه فوریه سال 2010 گروه کاری با شمول نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات، احزاب سیاسی، کارشناسان و متخصصان سازمان های بین المللی نظیر سازمان امنیت همکاری اروپا برای اصلاح قانون انتخابات پارلمانی تأسیس شد و لایحه پیشنهادی این گروه به پارلمان ارائه گردید اما باز هم از سوی وکیلان قبول نشد. همکنون تا انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2015 کمتر از یک سال دیگر مانده است و وقتی که دستی وکیلان احزاب مخالف برای دیگر کردن قانون انتخابات کوتاه است، آیا امکانی دیگری وجود دارد که تحولات در قانونگذاری پیش آید و انتخابات شفاف و دموکراتی برپا شوند؟ پرویز ملاجانوف کارشناس این مسائل سیاسی میگوید این گونه امکانات وجود دارد اما خیلی محدود است.
این به حکومت وابسته است و حکومت پیش از همه به چی نگاه میکند؟ به واکنش و موقع جامعه بین المللی به ویژه چند سازمان بین المللی بزرگتر، سازمان ملل و صحه و غیره. پیش از همه از طرف سازمانهای بین المللی یک فشاری با وجود دارد و این فشار برای حکومت نظرات باشد و حکومت را قبول کند در این مورد.
از چند مرحله سیاسی که حکومت تاجیکستان در 10 سالهای اخیر برگزار کرد هیچ کدام از طرف سازمانهای ناظر انتخابات ها بهای مثبت نگرفتند و همچون برتری حزب حاکم که تمام ریسورس های حکومتی را در اختیار دارد بر احزاب دیگر ارزیابی شدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد لایحه حزب کمونیستی تاجیکستان به پارلمان درباره انتخابات پارلمانی.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان محمد یونس قانونی را به جای محمد قاسم فهیم معاون اولی رئیس جمهور معرفی کرد. قاسم فهیم 9 مرد سال جاری ناگهان درگذشت. قانونی یکی از اعضای کلیدی حزب جمعیت اسلامی و از همپیمانهای نزدیکی فهیم در سالهای مقاومت ائتلاف شمال بر ضد طالبان از سال 1996 تا سال 2001 میباشد. در مصاحبه از احمد سعیدی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان پرسیدم چی ضرورت داشت تا چند هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری معاون اولی رئیس جمهور تعیین کند. حامد کرزی:
قانون سیاسی افغانستان ماده 168 حکم میکنه که اگر معاون رئیس جمهور استعفا میکنه یا وفات میکنه، رئیس جمهور حق داره که کسی را جهت اخصیرای به شورای ملی یعنی ولسی جرگه معرفی کنه. الان رئیس جمهور در مقابل قانون اساسی مسئولیت داره، چون قانون اساسی سریعا حکم کرده. قانون اساسی نگفته که نکنه این کاره، یعنی حکم قانون اساسی است که باید معرفی کنه.
و چرا انتخاب بر سر آقای قانونی افتاد؟
قانون اساسی این صلاحیت را به رئیس جمهور داره. رئیس جمهور میتونست آقای قانونی را معرفی کنه، میتونست کسی دیگری را معرفی کنه. آقای قانونی قبلا رئیس ولسی جرگه بوده. آقای قانونی اولین کسی است که در اجلاس سیبون اشتراک کرد و نمایندگی از جبهه شمال میکرد. آقای قانونی وقتی وزیر تعلیم و تربیه بود، وقتی وزیر داخله بود، در افغانستان هم شخصیتی شناخته شده. باز تکرار میکنم، در افغانستان اونقدر شناخته شدن یا ناشناخته شدن مطرح نیست. حکومت افغانستان هم یک حکومت مشارکتی و مصلحتی است. در حکومت های مشراکتی و مصلحتی همین چیز است که به خدمت شما گفتم.
آیا آمدن قانونی و مقام معاونت ریاست جمهوری روند انتخابات را میتواند تغییر دهد در حالی که مثلا خیلی کم مانده است؟
ببینید، اون چی که من معلومات دارم، مرحوم مارشال فهیم هم با آقای کرزی در اتفاقم بودن که در آینده حکومتی که در افغانستان ساخته میشه با یک تفاهم ساخته شه، نه با یک تضاد. من باور دارم که حضور آقای قانونی رئیس معاون اول رئیس جمهور باعث کردی میشه که مشترکن با تفاهم آقای کرزی انتخابات به شکل یک مشارکتی، یک مصلحتی بشه، نه با تقابل و زورگویی.
فکر میکنید که برای تنظیم نیروها، یعنی با در نظر داشتی نیروی شمال، جبهه شمال، آنگونه که شما گفتید، این انتخاب را آقای کرزی کرده است؟
در حکومت های مصلحتی و مشارکتی مصلحت مد نظر گرفتن شد، نه دیگر چی.
و همین گونه مثلا در گذشتی آقای فهیم قاسم میتواند بر روندهای سیاسی افغانستان تأثیر گذار باشد؟
آقای مارشال قاسم فهیم یک شخصیتی تاثیرگذار بود تا سیاست در افغانستان، هم در جهاد و مقاومت هم در سیاست. ولی ما فراموش نکنیم که آقای قانونی هم در روابط بین المللی و سیاست گذاری و شاید در جبهه جنگ مارشال فهیم قوی تر بود، اما در جبهه مصلحت و سیاست خارجی آقای قانونی نسبت به مارشال فهیم معرق‌تر و زیرک‌تر است. آقای کرزی 13 سال با مصلحت و مشارکت حکومت کرده، درست است؟
بنابراین
اگر حال شما از آقای کرزی توقع را داشته باشید که به احساس لیاقت و اهلیت تصمیم بگیره، شما اشتباه میکنید. کسانی که از آقای کرزی شناخت دارن میفهمند که چقدر معامله گر است.
مصاحبه ما را با احمد سعیدی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در این روزها در منطقه های گوناگون تاجیکستان مراسم های نوروزی آغاز شده است. در خوجند در آستانه نوروز کودکان به گفته سعودی ها لیلک پرانی میکنند که آن را بادبرک بازی نیز میگویند. همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند بازی بادبرک پرانی کودکان را مشاهده کرده است و میگوید سال جاری این بازی در میدان خرمشهر دانشگاه دولتی خوجند برگزار شد.
همه ساله در عرفه جشن نوروز در خوجند بین بچه ها مسابقه لیلک پرانی یا بادبرک پرانی برگزار می گردد. این از مسابقه های پسندیده بچگان است که در آن ده ها نفر با لیلک بادبرک های خرد و کلان خود اشتراک می کنند. در عرفه نوروز امساله مسابقه لیلک پرانی در میدان خرمشهر دانشگاه دولتی خوجند دایر گشت.
اومدیم که نوروز نزدیک آمده است، لالک فرانه و بادبرک فرانه آمده خانسیفار از مکتبی 44 می باشه نوی بابا جان غفور.
بادبرک های را که بچه ها به آسمان سر می دادند نوشته های نوروز مبارک و نشان ملی دولت تاجیکستان زیب می دادند. زمنان زیبایی و رنگینی، کلانی، بلند و دور پروازی و از همه مهمش دستی ساخت بودن بادبرک از شرطهای اصلی این مسابقه است. خوجند شاید یگانه در میان شهرهای آسیای میانه باشد که کودکانش به لیلک پرانی دلبستگی و علاقمندی خاصی دارند. بهاران و تابستان در آسمان مرکزی ولایت سغد بادبرک های سفید و رنگه مثل لیلک های حقیقی در پروازند. فرهنگ شناسان تاجیک می گویند که بادبرک یا لیلک پرانی در خوجند تاریخی قدیمه دارد و این کلمه در کتاب های کهن لغت و تاریخ نامه های تاجیکان ذکر شده است. فرهنگ شناس تاجیک نعیم حکیموف رهبری مرکزی فرهنگی و معرفتی سغد می گوید از آن بادبرک را در خوجند لیلک می نامند که شباهت هم به این پرنده خوش صورت دارد و به باور مردم تاجیک رسیدن و لانه گذاشتن و بچه کشادن و در پرواز در آمدن لیلک در فضای شهر نشان از فیض و برکت و صفای و امن در سالی فرا رسیده است.
چراغون میکردن شفا و سرمیدن برای همین بادبرکوی کلومبر چی بود شراغ میموندن پرواز کرده میشد. این خیلی رمزی بهاری البته نوروز علاقه مندر.
به گفته جناب حکیموف ولی زمان شوروی مقامات بچه ها را از مشغول شدن به بازی های ملی با بهانه آن که به تحصیل آنها خلل می رساند منع می کردند. بازی های خلقی به گفته وی سال 1992 زمان استقلالیت تاجیکستان و جشنگیری عمومی خلقی جشن نوروز به برنامه های جشن نوروزی در خوجند داخل کرده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
لیلک پرانی یا بادبرک بازی کودکان در شهر خوجند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از همکار ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم می شنویم.
دسته روشنی کلوب از تیم زدرس اردن با حساب 2-3 شکست خورد. بازی دور سوم جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ا میان تیم روشن قهرمانی تاجیکستان و دسته زدرس برنده جام اردن 2013 18 مارس در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار شد. حساب رو مهمانان در دقیقه 21 باز کردند. بعدن نومان جان حکیموف حملگری روشن در دقیقه 34 حساب رو برابر نمود. ولی پس از 2 دقیقه باز زدرس به پیش برآمد. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 79 حملگر سلامون تیچی لیگیونر آفریقایی روشن از گانا حساب رو برابر کرد. ولی بعد 10 دقیقه باز زدرس موفق گشت و توپ سوم به دروازه روشن ورید شد. در واقع این سومین باخت روشن در سابقه گروهی جام ایفکا 2014 می باشد. دلشاد شریپف منیجر باشگاه روشن درباره علت ناکامی قهرمان تاجیکستان در مسابقات امساله به رادیوی آزادی چنین گفت:
وضعیت ما خوب نیست. ما از روز 10 دسامبر باید آغاز میکردیم مشغول نکیم نشد و از امروز پگاه فردو بسته وضعیت یعنی که مبلغ نبود. در اول موسم ما نیاز داشتیم که فرقوات کنیم کماند را در آن 1-3 بازینگرا بود ولی متاسفانه از سببی که مبلغ نیست اونا نتوانستیم اونو را به این جلب.
بازی دیگری دور سوم جام ایفکا در این گروه میان دسته های السویق عمان و صفای لبنان برپا می گردد. در همین حال دسته های صفا و زدرس با 6 امتیازی پیش صفند. السویق با 3 امتیاز در جای سوم است. تیم روشن بدون امتیاز در زینه آخرین قرار دارد. دوری چهارمی مسابقات در گروهی آ روز دومی اپریل برگزار می شود. این دفعه روشن مهمونی زطرس اردن خواهد شد. صفای لبنان در میدان خود با آل سوویق عمان بازی می کند. و یک خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که دسته های خیری وحدت و استقلال دوشنبه با بازی نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. بازی نهایی روز چهارشنبه 19 مارت در میدان سنی ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.